ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. در طی برنامه‌های قبل آیات سوره مبارکه واللیل رو با یکدیگر گفتگو می‌کردیم. رسیدیم به آیه 19 این سوره که خداوند در صفات انسان‌های متقی و اون کسانی که برای طهارت روح و دل خودشون در درجه اول و برای طهارت و پاکیزگی مال و اموال خودشون در درجه دوم امتثال امر الهی رو میکنند و زکات مالشون رو میدن و با تزکیه دائمی خود روح خودشون رو صیقل میدن. سیاق آیات هم این گونه بود که فرمود فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. ای انسان ها، من شما رو هشدار میدم درباره اون آتش سوزاننده و پر شعله و پر حرارت که بر این آتش وارد نمی شود مگر انسان اشقا، اون کسی که تکذیب کرد و پشت کرد دعوت انبیا رو. و در گروه مقابل درباره متقین فرمود و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا و ما لأحد عنده من نعمة تجزا. و قطعا و البته دور داشته می شود و کنار گذارده می شود انسان متقی از این آتش جهنم. و متقی اون کسی است که مالش رو در راه خدا انفاق میکنه برای اینکه مالش تزکیه بشه یا برای اینکه روحش پاکیزه بشود. هر دو احتمال رو هم گفتیم در آیه شریفه ممکنه وجود داشته باشه چون فاعل تزکا بیان نشد. و سپس میفرماید چنین انسان مزکی هیچ کس در نزد او حق نعمتی نداره و به عبارت دیگه وامدار کسی نیست تا با این انفاق کردن حق نعمت او رو بخواد پاداش بده و جبران کنه، بلکه در همه امور زندگی و همه انفاقات مالی و همه خیراتی که از او سر میزنه تماما ذهنش و فکرش و نیتش کسب رضای الهی و ثواب از درگاه پروردگاره. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. و البته پروردگار هم جبران می کند و لسوف یرزا و به زودی آنچنان از نعمتهای گوناگون پروردگار بهرمند خواهد شد که راضی از درگاه خداوند خواهد شد. این ترجمه اجمالی بود که در طی برنامه های قبل توضیح داده شد و در آیه 18 هم واژه‌ها و نکات ادبی و بلاغی این آیه شریفه به محضر عزیزان گفته شد. البته چند نکته جزئی باقی موند که بنده قبل از ورود به آیه 19 اون نکات رو یادآوری میکنم. در ترجمه آیه 18 خدمتون عرض شد که الذی یؤتی ماله یتزکا اولا صفت انسان متقی است، یعنی خداوند وصف بارز انسانهای متقی رو در درجه اول تزکیه کردن دائمی خود در طول زندگی میشمارد، چرا که در فرهنگ قرآن آنچه به نزد حق عرضه می شود کلمه طیبه و اعتقاد پاک و اون اخلاص و بندگی خالصانه انسانهای متقی به درگاه پروردگاره. الیه یسعد الکلم الطیب. و البته اعمال صالح بالا برنده اعتقادات پاکه و العمل الصالح و یرفعه. بنابراین انسان متقی و پروردگار وصف بارزشون رو تزکیه دائمی اعتقادات و اون اعمالشون و اون اعتقادات پاکیزه که دارن بیان فرمود. البته چون اعمال پاکیزه، عبادات پاکیزه در کنار اعتقادات پاکیزه اون اعتقادات رو بالا میبره، بنابراین یؤتی مالهو یعنی زکات دادن و پاکیزه کردن مال لازمه داشتن یک اعتقاد پاک، چرا که در ظرف آلوده و با عمل ناشایست هرگز اعتقادات پاک به محضر پروردگار عرضه نمیشه. در حدیث معراج پروردگار در شب معراج به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودند یا احمد ان العبادت عشرت و اجزا تسعت منها طلب الحلال، عبادت در درگاه من اگر 10 جزء داشته باشه 9 جزء او روزی حلال و داشتن یک مال پاکیزه است، چرا که یک عبادت پاکیزه هرگز در ظرف آلوده امکان بالا رفتن به محضر حق رو نداره. لذا در آیه شریفه هم وصف بارز متقین رو در درجه اول اعتقادات پاک و در درجه دوم مال و اموال پاک بیان فرمود. هر دوی این معانی رو هم از آیه 18 هم استفاده کردیم. ظرافت آیه این گونه بود که فرمود الذی یؤتی ماله، و یک احتمال در یتزکا این بود که بدل از یؤتی باشه که اون معنای اول به دست می اومد، یعنی ترجمه این طور می شود اون کسی که مالش را در راه خدا می دهد، یک، و الذی یتزکا و اون کسی که دائما در حال تزکیه خود هست. پس اون معنای اول از اینجا استفاده شد که تزکیه مراد تزکیه در اعتقادات. معنای دوم هم گفتیم بنابر احتمال صاحب کشاف یعنی زمخشری یتزکا حال باشه برای همون فاعل یؤتی، یعنی انسان متقی کسی است که مال خودش در راه خدا دائما انفاق میکنه در حالی که میخواهد مالش طاهر و پاکیزه شود و با مالی پاکیزه عباداتی پاکیزه و اعتقاداتی پاکیزه داشته باشه. این دو احتمال بلاغی بود که در آیه 18 هم باقی موند.
و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی
در آیه 19 هم خداوند حصر نیت پاک و خالص انسان متقی رو با تأکید اینگونه بیان می فرماید که و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، هرگز قطعا هیچ کس در نزد او حق نعمتی نداره، او وامدار هیچ کس نیست و همه چیز رو و همه نعمتها و همه عنایاتی که در زندگی به او میشه فقط و فقط از درگاه پروردگار میدونه و خداوند رو صاحب نعمت اصلی میدونه. در نتیجه در اعمالش هرگز ریا و شرک و توجه به غیر پروردگار راه پیدا نمیکنه. در همه امور زندگی او فقط و فقط کسب رضای پروردگار و ابتغاء وجه رب اعلای خودش در نظر او هست و ولا غیر. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب الاعلا. این اجمال ترجمه آیه 19 و 20 از سوره مبارکه واللیل. اکنون سراغ توضیح بیشتر واژه‌ها و بعد هم نکات ادبی و بلاغی این دعای شریفه میریم. اولا در نظر داشته باشید که آیه 19 هم مؤید آیه قبل به این معناست که تأکید میکند به صورتی حصرگونه این نیت پاکیزه انسان متقی رو، که باز هم تأکید میکنم خداوند در اوصاف متقین در قرآن اگر هر جا بیانی فرمود اصل رو بر اون اعتقاد پاک اونها قرار داد. اصولا در واژه تقوا هنگامی که آیه 17 رو توضیح میدادیم توضیح دادیم که ماده متقی از وقایقی هرچند به معنای خدا ترسی است، اما اصل در وقایه و اتقا به معنای توجه دائمی به پروردگاره. و از اینجا معلوم میشه انسان متقی اون کسی است که در همه امور زندگی هرگز از پروردگار خودش روی بر نمیگرداند و دائما متوجه پروردگار و ذاکر خدای خودش هست. پس بنابراین در آیه 19 هم تأکید مجددی است بر این اصل گسترده و مهم قرآنی. نکته بعدی واو در اول آیه 19 هم واو عطف و عطف میکند آیه 19 هم رو با آیه قبلی، گویی وصف دیگه متقین رو خداوند در آیه 19 هم بیان میفرماید. نکته بعدی هم ما در مال احدن، مای نافیه و به این ترتیب و مال احدن میشود وصف دیگر آنان این است که هرگز برای کسی در نزد او نعمتی نیست که بخواهد اون نعمت رو جزا بدهد و پاداش بدهد، با همون بیان روشنتری که در ترجمه سلیس آیه عرض کردم. واژه بعدی واژه احد هست. اصولا این آیه چون یه مقدار نظر ادبی پیچیده است، بنده اول یک تغییر جایی در آیه عرض بکنم که معنا روشن بشه. لعهدن خبر مقدم هست و من نعمتن رو من، اگر من زائده باشه نعمت می شود مبتدای مؤخر. به این ترتیب اگر بخوایم ترتیب ادبی آیه رو یک جابجایی داشته باشیم برای اینکه ترجمه روانتری بشود، گویی آیه رو اینطور باید بگوییم که آیه اینطور است: و ما نعمتن لعهدن انده که توی زابه، که ترجمه اینطور میشه نعمتی برای احدی در نزد این انسان متقی نیست که بخواد اون انسان، اون شخص رو با این کارش، یعنی با پاداش دادن، با زکات دادن، بخواد جبران بکنه. به این ترتیب پس لعهدن می شود خبر مقدم و این مقدم آمدن خبر هم برای بیان حصره. و اما واژه احد، در احد ما در سوره توحید خدمت عزیزان توضیح دادیم، گفتیم احد به معنای یک نامعینه و اگه در مورد پروردگار در قرآن به کار رفت به معنی یکتا ترجمه می کنیم، همون ترجمه که در سوره مبارکه توحید عرض شد که فرمود قل هو الله احد، بگو که او خداییست یکتا نه یک، چون یک که گفته بشود در مقابل دو هست، یعنی خدا یکیست که در واقع می شود گویی دو نیست، اما احتمالات دیگر در او می رود. ولی وقتی ترجمه شد خداوند یکتاست، یعنی اون یکی است که اصولا فرض دومی برای او نیست، هیچ اثنینیتی برای او نیست، پس سه تا هم نیست، چهار تا هم نیست، و احدی در برابر پروردگار و همتراز پروردگار اصولا معنا ندارد، لذا یکتا در فارسی ما ترجمه می کنیم. البته برخی از اهل لغت مثل صاحب مصباح المنیر گفتن احد و واحد در یک معناست و در یک ریشه هم هستند. بنابراین احد در حقیقت همون وحد بوده که از ریشه واحد گرفته شده، واف قلب به همزه شده و وحد شده احد، که در عربی هم ما زیاد داریم. مثلا اسم در اصل وسم بوده از وسمه، یا ارث در اصل ورس بوده از ورسه، که بعد واف قلب به همزه شده و شده ارث. پس در اینجا هم ایشون میگوید احد در اصل وحد بوده و همون معنای واحد رو هم ترجمه میکنیم. بنابراین و ما لعهدن گویی هست و ما لواحدن اندهو من نعمتن تویزا، هیچ کس و هیچ انسانی در نزد او صاحب نعمت نیست که بخواد او رو پاداش بده. شاهد قرآنیش هم ایشون میگوید آیه 32 سوره مبارکه احزابه که میفرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء، که احد در اینجا معنی واحد میکند که ای همسران پیامبر اکرم شما مثل سایر زنها نیستید و خصوصیات دیگه‌ای دارید که ادامه آیه شریفه داره.
و سیجنبها الابقى الذی یؤتی ماله یتزکی و ما لأحد عنده من نعمة تجزا
علی حال. چه احد از ماده واحد باشه و یا واژه مستقل باشه، پس اگر وصف پروردگار در قرآن قرار گرفت معنای یکتاست و معمولا هم در جملات مثبت میاد و معمولا هم اضافه نمیشه در این صورت و لذا در این حالت هرگز درباره غیر پروردگار بیکار نمیره. بنابراین اگر مثلا گفته بشود رجلون احد غلطه، ولی الله و احد کاملا درسته و به کار هم رفته. اما اگر در جملات منفی به کار رفت، مثل همین آیه شریفهی که اکنون داریم توضیح میدیم، در اون صورت معمولا به همون معنای یکه، ولی یک نامعین، فرد نامعین، مثل همین آیه که ترجمه اینطور میشود و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، که ترجمه میکنیم برای هیچ کس و برای هر فردی که میخواد باشه، هر یکی که نامعین است و میخواهد باشد، گویی هر کس در هر رتبه در هر مقام میخواد از فرزندانش باشه، میخواد از پدر و مادر و اجدادش باشه، میخواد از دوستانش باشه و یا میخواد از افراد دیگری که با اونها سر و کار داره. احدی او در زندگی خودش رو وامدار اونها نمیداند و فقط خود رو وامدار پروردگار میدونه. البته در اینجا توضیح بدم که اینطور نیست که انسان شکر دیگران رو به کار نبره. اگر شکر دیگران رو هم به کار میبره، از باب این که اونها اسباب نعمت پروردگارند که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اجازه میخوام که توضیح بیشتر این نکته رو در برنامه بعد با توضیح واژه‌های دیگه این آیه شریفه خدمتتون عرض کنم. ان شاء الله که همیشه در زیر سایه قرآن و بهره‌مند از سفره گسترده قرآن باشیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
Allah.